از آی فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا هست و چی رقم است. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقت کفریات میشه میبینین که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته میباشه پول خراب نمیشه در بین ازو.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیستا آیستا پول دار شدن، در زمان زنان چی گونه و با کدام مشکلات پول پیدا می کردن؟
زمانی که پول زیاد شد، خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلن در کابل هم می ده های آخر یه ذره سون مکتب یا رفتن گو گوداری می کردن، شیر سودا می کرد، ماست پنیر سودا می کردن، یخندوزی میکردن. دیگه در کشت و زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح برش میدادن. خانم ها دیگه بسیار با مشکل پول پیدا میکردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها به سر خود چوب تا میکنن، میارن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از چیز کم یک چهار قران که پیدا میکنن اون امور باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن، میدید که خانمو باز پول میکش اینه چنه پدارو.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان به بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود،
بعض خانم های پول به دست میآوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دز دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقا ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود، هم از دسترس از واد دور باشه. چون که اگر یک کس میفهمه که در خانه پیسه است خواه خبر از او یک جنجال پیدا میشد و به مو خاطر پول بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه میخرید یا توی بچهش میشد یا کدوم مریضی میامد سرشان، بازی خانم ها این پیسه را میکشید کمک میشد به شوهرش.
بعد از اینکه طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلات در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد و ستدشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا ای رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها سار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قران اینا جمع کرده بودن در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود، برای خانم ها یه ذره کمک میشد بینوبت، اما هفته $200 یا 10,000 افغانی برشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره، خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت، نوبت علایده است شما، اگر پیسه مون میته برشان، اگر نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای، میگه برین باز دیگه دوشنبه بین یا برین دیگه چهارشنبه بین. و اگر کسایش که دلار داشت، دلار اگه ببینید شما 89 رو پس دلار برشان 85 رو پس ضرب میزن، 85 رو پس ضرب میزن، میگه دلار نیست میگیری، خوب نمیگیری، میتونی که برید دیگه هفته باز بیه. چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشم و مرجع هم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 400 رو پس تاوان میشن، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن، در $200 800 افغانی یا تاوان میکنن و چون مجبور هم هستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خدا دلار 85 رو پس ضرب میزنه، همینجا در بیرون عین 90 رو پس ضرب. او طالب برش گفت که فی کار بازار آزاد است، ما دی چیز کده نمیتانیم، دی کدام مرجع نیست که صدا از یارو بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان به خصوص زنان بعد از این سر از این بانک ها اعتبار خواد کردن؟
والا بعد از این من فکر میکنم نه تنها خانما بلکه هیچ کسری بانک ها اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میدی با پول خودت درد سر از برد دیگه، فکر نمیکنم بعد از این کسی سری بانک ها اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست. شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است، کارت بانک شسته یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه. یه شما مطمئن باشین نگپ است که ما با چشم سر خود دیدیم، و یا پولای کلان کلانی که هست مثلا از کسی هست که یک لک دلار دو لک دلار هست، اونا فیصدی برای بانک رشوت میتن، اونا رو برشان کمک میکنه میکشه. نفر است که 30% پیسه میگیره، در یک لک 30,000 رو میگیره، در دو لک 60,000 میگیره. و اگر 6 موی پیسه رو نکشی باید دو مو بدوی وکیل گذر اینان تصدیق کنه تو بیرون از کشور نرفتی باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری و تک اساس که 1,00,000 30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا شما باور کنین بسیار حق تلفیست بعد از این هیچ خانمه بخصوص خانم ها زیاد آسیب دیدن دیجه خانم خواهی چه وقت اعتبار نمیکنه سری بانک از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گر کنه
خب بسیار زیاد تشکر
سلامت باشه
نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند با مشکلات زیادی دچارند با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می سازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است 00420-221-124-601. تا بعد علی یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم
سلام و روزتان بخیر به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون جغرافیا تدریس می‌شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها دشت ها و صحرا ها شامل است در دوره میزوزبیک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها کانگرو، مراتها، احجار ریگی و آتش پشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شرح داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چند اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خاصشان زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ویل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرکه استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات توسط حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. برمه کاری، حفر کردن و جمع آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای از که ما استخراج معادن کنه. چاهای عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد. هوفر میگه در مثلا در ایالات کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، چاهای به عمق 4500 متر، در رومانیا به عمق 1200 متر هوفر میگردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اقیانوس 13 بیرل نفت به دست میاره که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست میآید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه‌ها و دهلیزها هوفر میگردد که گاهی عمق آن به 2000 متر میرسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا میرود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا میباشد. انواع صنایع در صنایع خفیف و صنایع سنگین. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که در اساس آن معمولا اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست میآید و به طور مستقیم به بازار به فروش میرسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار میگیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی میپردازند که بعدا شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی میسازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری. که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارد، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره. که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردن. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف. بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله میگردن. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارن بیشتر به سه کتگوری تقسیم میشن: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگیم، مانند پخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی مواد اولیه که بالا آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از پخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه به همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز میکوشن که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازن و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می‌ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن، تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی، بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجارتی کار مشترک انجام می‌دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین‌المللی بیشتر است که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می‌باشد. کشورهایی از شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می‌دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه داد و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان سنف دوازدهم را خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی سنف دوازدهم امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را می‌خوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن به کشورها مساعد ساخته است. پروسه‌های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می‌کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان به حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. پس در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادن. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل وسیع‌تری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره بخش مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فاکس. فاکس عبارت از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک به لندن ارسال نمود. فاکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فاکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فاکس از رسانه های ارتباطی جمعی هست که پیام های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری و فاصله های دور و نزدیک در وقت کوتاه می رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش های جغرافیایی و سایر علوم و بخش های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام ها به کار می رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیو صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره که ماهواره های زیاد در فضا برای ارسال پیام ها و امواج رادیو فعالیت می کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.